بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
جملات زیارت جامعه کبیر، این دو جمله کلامکم نور و امرکم رشد، یعنی سخنان شما اولیاء خدا ائمه خدا علیهم السلام، کلمات شما نور است و کار شما، روش شما، رفتار شما، دعو دیدن شما رشد است. کلامکم نور و امرکم رشد. خود مسئله کلام و سخن گفتن که اینجا به ائمه دین علیهم السلام خطاب می کنیم که سخنان شما نور است. خود سخن گفتن یکی از مواهب بزرگ خداست نسبت به انسان. به طور کلی انسان یکی از خصائصش بیان است، کلام، سخن گفتن، نطقه، که در سوره رحمان هم میبینیم که اشاره شده به عظمت نعمت بیان دیگه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مقام رحمانیت خدا، مقام وهابیت اینجا مورد توجه قرار گرفته. نفرموده الله مثلا علم القرآن خلق الانسان، الرحمن که مقام رحمانیت و وهابیت و منتگذاری و بخشایندگی، اون مقام وهاب و مقام رحمان و مقام بخشنده تعلیم قرآن کرده، خلقت انسان کرده، تعلیم بیان کرده. اولا اینجا قرآن علم مقدم شده بر خلقت، حتی اول سخن از علم بیان آمده، یعنی بعد از تنبه دادن به مقام رحمانیت و وهابیت خدا سخن از علم بیان آمده. به حالی که معلومه که علم متأخر از خلقته، یعنی اول خلق می شود انسان، بعد علم به او عنایت می شود، دیگه معلومه. ولی در این حال می بینیم که اینجا مقام علم و تعلیم را جلوتر از مقام خلق ذکر می کند. این نشون میده که علم خیلی شریفه، اونچنان شرافت داره و عظمت که می شود گفت تقدم در خلقت داره، وانگه تقدم نداره. علم انسان تقدم بر خلقت انسان ندارد، ولی گاهی متکلم برای نشان دادن عظمت و اهمیت یک مطلبی اون را جلوتر ذکر می کنند، که ذکر اون مطلبی که تکوینن متأخر است اما ذکرن تقدم پیدا می کنه، این نشان دهنده عظمت و شرافت مطلبه. اونم علم قرآن، نه هر علمی، اون علمی که دارای شرافت و عظمت و جلالتی است که حتی بر خلقت انسان هم می شود تقدم پیدا کند از جهت شرف، اون علم قرآنه، نه مطلق علم، نه مطلق ثواب. بنابراین اونی که مربوط به قرآنی است که هدایت بشر می کند به سعادت ابدی می رساند، اون علم اونچنان شریف است که تقدم بر خلق ذکر می شه. حالا علم القرآن، بعد خلق الانسان، نعمت خلقت انسان، بعد نعمت خلقت نعمت بیان. خلق الانسان علم البیان، این انسانی که به این شرافت مخلوق شده، یکی از خصائص بزرگ او که بعد از خلقت بیان میشه نعمت بیانه. خدا به او بیان یاد داده و موهبت بیان به او عنایت کرده. بیان یعنی تشریح و باز کردن حقایقی که در قلب داره، در فکر داره. خدا این انسان این قدرت داره که میتواند اونچه را که درک میکند به بیان بیاورد، اظهار کند و به دیگران هم منتقل کند. و و یه قدرت بزرگیست و نعمت عظیمیه که علمه البیان، زبانی به انسان داده است. خود این زبان هم که ظاهر کننده اون بیان است، خود این هم نعمت عجیبیه و خلقت عجیبیه بر وجود انسان. سایر اعضا و جوارح انسان یه محدوده ای دارد در کار خودش، در حد خودش خارج نمیشه و چشم آدم دیدن ازش صادر میشه. این چشم به کار گوش کار نداره، اصلا از کار گوش بیخبره. چشم از کار گوش بیخبره، گوش هم از کار چشم بیخبره، این هر دو مثلا از کار پا و دست بیخبره. اما زبان عجیبه که به همه اینها احاطه داره. این کارو جوریست که به همه رسیدگی میکنه، دیدنی ها را بیان میکنه، شنیدنی ها را بیان میکنه، بویدنی ها را بیان میکنه، چشیدنی ها را بیان میکنه، درک کردنی ها، فهمیدنی ها را بیان میکنه. اون کارهایی که همه اعضا برای انجام میدهن، این به تنهایی زبان به همه احاطه داره. از خدا گرفته تا بای همه را حرف میزنه، درباره خدا حرف میزنه، درباره فرشته حرف میزنه، درباره جن و انس حرف میزنه، دنیا و آخرت حرف میزنه، به همه جا احاطه داره دیگه. از عرش تا فرش همه اینا در حیطه کار زبان قرار میگیره، برای اینکه ترجمان عقل است. و چون عقل هم احاطه دارد دیگه در حد خودش دیگه، چون عقل هم درک میکند این حقایق را، و زبان هم مدرکات عقل را بیان میکند. و این زبان عجیبه و از اون طرف گناهش هم بزرگه، همونطوره که کار خوب ازش میاد و کار بد هم خیلی ازش میاد. ولذات جرمهو صغیر و جرمهو عظیم. جرمن کوچکه و جرمن عظیمه، ولی جرمش کوچکه دیگه. یه وقت گوشتی در داخل زبان قرار، دهان قرار گرفته، خیلی کوچکه از جهت جرمانیتش، اما از جهت جرمش فوق العاده عظیمه. که بسیار خطراتی این زبان بار می آورد که هیچ کدام از اعضای بدن اون خطرات نداره. همونطوری که زبان کارهای خدمتی فراوان دارد، کارهای جنایتی هم فراوان داره دیگه. اون که هم از جهتی بهترین عضو هاست، از طرفی بدترین عضو هاست در وجود انسان. و از دولت هم داریم که از لسان الله و لسان مرسلین مولا المتقین علی امیر علیه السلام می فرماید: ما خلق الله عز و جل شیئاً احسن من الکلام ولا اقبح منه. خداوند هیچ چیزی را از سخن بهتر و از سخن هم بهتر خلق نکرده. این کلام و این از زبان آدم صادر میشه، هم بهترین چیزهاست هم بدترین چیزهاست. بالکلام عزت الوجود و بالکلام عزت الوجود. چه بسا روسفیدی ها با زبان درست میشه، روسی ها هم با زبان درست میشه. خیلی روسیه ها به خاطر زبان روسیه می شوند، بسیاری از روسفیده ها به خاطر زبان روسفید می شوند. با این زبان بهش خدماتی کرد که آدم هم خودش به سعادت برساند هم مردمی را، با زبان می شه. و رضا انبیاء علیه السلام با زبان کار می کنند. انبیاء کارشان دعوت الالحق است و الالله، با زبان دعوت می کنند. کار انبیاء کلام است و با کلام ارشاد هدایت می کنند. بلیزا هم روسفیدی ها معلول کلام است، هم روسیاهی ها. و علم ان الکلام فی وساقش مالم تتکلم به، تا حرف نزدی زبان کلام در بند انسان دیگه، در اسیر انسان. اما همه که گفت اسیر حرفش می شود، تا نگفته کلام در بند اوست. همین که گفت و بند کلام گفته. حالا اگر کار به حرف بد زده باشه دیگه، با ویدادای همین زبان به کشتن آدمی رو میرسنن، مثلا به زندان میافکنن، به تبعید میافکنن همین زبانه. بله، تا نگفته ای در بند تو است کلام، وقتی گفتی در بند او افتاد. تختن حسانک کما تختن و زهبک و برقک. اینه که زبان به حس کن اونچنانی که طلای خود رو حس میکنی، چون به این سادگی حاضر نیست سکه ها رو بیرون بریزی. این زبان رو هم به همین کیفیت مخزونش نگهدار اونچنان که طلای خود را مخزون نگه می‌داری. و این بلسان کلبون عقور عزیزه، زبان یک سگ درنده است، اگر رهاش کنی پاره می‌کنه. این بلسان کلبون عقور فا این خلیته او اگر بله اگر رهاش کنی پادشاه می‌گیره، درندگی ها دارد، بیچاره می‌کند اشخاصی را، گرفتار می‌کند خود آدم را و دیگران. پس این یه جمله از مولا المتقین علیه السلام که خودش نشانده کلام کن نور دیگه، بسیار کلام کن نور. حضرت علی علیه السلام یه خواهری داشت به نام امهانی و از اون خواهر هم خواهرزاده ای داشت به نام جعده ابن حبیره. جعده مردی فقیه بود، عالم بود، اون فقیه حساب بشه در زمان امام علیه السلام خیلی مقام داره. هم فقیه بود و هم دلیر بود، شجاع بود، مرد خیلی با تحور و شجاعت بود و هم سخنور بود. هم فقیه بود، هم دلیر و شجاع بود، هم سخنور بود. ولذا امام علیه السلام در خودشون او را والی خراسان قرار داده بودن. چون مردی فقیه بود، سخنور بود، امام گاهی از اوقات به بعض اصحابشون دستور میدادن که صحبت کنه در حضور عامه مردم در ملأ عام، منبر برون به صحبت کنن. سعته از اونها بود که در حضور امیر صحبت میکرد. یکی هم به این جعده بودی فرمودن که مردمی جمعیتی بودن، فرمود برخیز صحبت کن. و طبق دستور امام درخواست داره که همین که نشست و رو منبر نشست یا ایستاد، همین که در مقام سخن در آمد زبانش بند آمد، نتوانست صحبت کنه. اون در حضور مولا المتقین علیه السلام دیگه ندا قادر بر حرف نشد. این بود که نشست، خود آقا برخواستن و رو منبر نشستند و یه خطبه بسیار طولانی جا انشاء فرمودن که از جمله اون این جملاته. فرمود الا ان اللسان بز اصم بدل انسان، زبان یه پاره ایست از وجود انسان، یه قطعه ایست از وجود انسان. فلا گسئل هل قول ازم تنه، از خود اختیاری ندارد، این تابع روح انسان است. تا روح در چه حالی باشه، اگر روح دارای نشاط است، دارای انبساط است، اونجا به زبان مهلت نمیدهد مگه به حرف ما میدارد. اگر روح در انبساط نشاط باشد و اگر روح در حال انقباض باشد، زبان یارای سخن نخواهد داشت تا به حال روح چگونه باشد. روح منبسط زبانش به تکلم می آید و روان می شود و روح منقبض زبان از حرکت می ایستد. لا یمهره النطق اذا ابتسع و لا یسعده القول اذا امتنع، اگر روح منقبض باشد و حال امتناعی به خود بگیره، حالا از هر جهتی باشه، زبان یاره حرف زدن ندارد. و اگر روح منبسط و شادمان باشد و با نشاط، به زبان مهلت نمیدهد نطق. بعد فرمود ما را زیاده انا لامراء الکلام، ما هستیم فرمان روایان سخن، ما دستور به سخن میدهیم. این جمله عجیبه، انا لامراء الکلام، ما هستیم فرمان روایان بر سخن، مثل همون فرماندهی که فرمان میدهد لشکر حرکت میکند. توقف لشکر و حرکت لشکر بسته به فرمان اون فرماندهه. ما هم فرماندهان کلامیم، یعنی سخن و زمامش در اختیار ماست. ما سخن را میکشیم به یمین، به یسار، به بالا، به پایین. ما دستور توقف میدهیم به سخن و دستور حرکت میدهیم به سخن. انا لامراء الکلام فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت اصوله، ریشه های سخن در قلب ما جا گرفته و شاخه های سخن بر سر ما سایه افکنده. فینا تنشبت عروقه، ریشه های سخن مراد هم معانی و دقائق و حقائق و لطائفی که درک می شود. اون پیش ماست، حقائق و لطائف کلام در جان ماست و شاخه های سخن تعبیرات مختلف دیگر عبارات گوناگونی چون متکلم میتواند اگر فصیح و بلیغ باشه یک مطلبی را در قالب چند عبارت بیان کند دیگر با تعبیرات مختلف. ما هستیم فرماندهان کلام که هم معانی اون در جان ما گسترده است و هم شاخه های کلام که عبارات گوناگون است بر ما سایه افشنده. فینا تنشبت اوه و علینا تحصلت اصوله. هران می فرمود اللسان میزان الانسان، اینم تعبیریه که زبان ترازوی انسانه. بخواییم ما شخصیت کسی را بسنجیم از جهت معنویت به سخنش می نگریم، به زبانش که از زبانش چی صادر می شود. اللسان میزان الانسان، ترازوی انسان در سنجیدن این که کفه اش پایین یا بالاست با زبان فهمیده می شود. زبانی که به کار افتاد نشان میدهد اون گوینده اش در چه کفه قرار گرفته، کفه علم و حکمت سنگینه و سبکه. اللسان میزان الانسان، تکلمو تعرفو، سخن بگویید تا شناخته بشوید. فان الانسان مخبوع تحت لسانه، در اینکه انسان زیر زبانش پوشیده است، مثل اینکه زبان یه سرپوشیه روی انسان نهاده شده. تا باز نشده معلوم نیست زیر این سرپوش چیه، یه پرده ایست افتاده دیگه. تا پرده کنار نرود معلوم میشه پشت پرده چیه. ولی زیاد سخن بگویید تا اون جوهر جان شما شناخته بشود. تکلمو تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه، در پشت زبانش مخفیز پنهانه. شعری هم است ولی زیبا گفته شده اون، گفته اون شاعر. بله، در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، هر که میخواهد ببیند در سخن بیند مرا. بله، در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، کسی بخواد بوی گل را بفهمد باید اون برگ را استشمام کنه دیگه. برگ گل را بگو تا از بوی گل با خبر بشوی، که همون معنای خود کلام مولا را داره ترجمه کرده که از انسان مخبوع تحت لسانه، انسان پوشیده و پنهان است زیر زبانش. در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، هر که میخواهد ببیند در سخن بیند مرا. این همینه که المرء مخبوع تحت لسانه. به هر حال حکیم سخنانش حکیمانه است، آدم نادان هم سخنانش سفیهانه است. میزان الانسان دیگه، میزان الانسان. بنابراین اون کسانی که سراپا نورن، خلق الله انوارن فجعلکم به عرشه مهتدین دیگه، اون کسانی که تمام سراپای وجودشان نور است، اصلا خدا اونها را نور آفریده، اون گویه که خود نور، الله نور السماوات و الارض، همون نور السماوات خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، شما را هم خلق کرده که شما را محیط بر عرش خودش قرار داده. خب اونهایی که خودشون محبت انوار جلال و جمال خدا هستن، خب طبیعی است که کلامشون نور خواهد بود، سلام اونها نور خواهد بود. اونم در همه ابعاد نور میشه، یعنی هم بر عقاید میتابن، بر افکار میتابن، بر قلبها میتابن، بر نفسها میتابن. وقتی به عقاید و قلب بتابن ظلمت کفر و شرک جلب میبرن. سخن که بگوین آشنا هم باشه انسان به نوازین سخنانشان، راستی ظلمت کفر و شرک از قلبشون برطرف میشه. هر انسانی که خطبه های توحیدی مولا المتقین علیه السلام در نهج البلاغه ببیند، عجیب قوغای خطبه های توحیدی، چه میتواند اون گونه جملات بگوید؟ داخل فی الاشیاء لا بالمماززه، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. همه حکما و عرفا هم همه کتاباشون رو جمع کنن، گردش کنن، دیگه از این جمله جامعتر در عین کوتاهی مفیدتر پیدا نمی کنند. درباره خدا بخوان بگو. داخرون فل اشیا لابل موازجه خارجون اول اشیا لابل مباینه. کی میتواند چنین بگه؟ وقتی که نورشون این نور کلامشون بتابد عقاید از ظلمت کفر و شرک تطهیر میکنه، بتابد بر قلبها رذائل اخلاقی را دور میبرن، فضائل را در جان آدم ایجاد میکنن، ظلمت رذیلت را میزدایند، نور فضیلت را ایجاد میکنن. وقتی بتابد بر نفوس آدمی تیرگی های قفلت را از بین میبرن، موعظه ای که از زبان مقدس مولا مستقیم صادر بشه چه جور قفلت ها را برطرف میکنه؟ یا ایها الناس انما الدنیا دار مجاز و الاخرت دار قرار. آدم که سخن شناس ها میفهمن که این چه جملات پرمحتوا و نورانی که خطاب کنه این مردم، این دنیا گذرگاه است، آخرت قرارگاه شما. ایها الناس انما الدنیا دار مجاز و الاخرت دار قرار، خذوا من ممرکم لمغربکم، بیدار باشید از این گذرگاهتون برای آرامگاهتون بهره بگیرید. دیگه از این کلام بهتر و تکانده دهندتر نمیشه که خوب بیان کنه دنیا گذرگاه هست، واقعیت آخرت قرارگاه شماست. بکوشید از گذرگاهتون برای قرارگاهتون بهره بردارید. لا تحتکو اسرارکم عند من یعلم اسرارکم، اون کسی که از درون شما با خبر است مراقب باشید پرده خود را پیش او پاره نکنید. اخرجو ابدانکم من الدنیا قبل ان تخرج، اخرجو قلوبکم من الدنیا قبل ان تخرج ابدانکم من الدنیا، قبل از اینکه بدنهاتان رو تابوت بگذارند و رو دوش ببرند، خودتون دلتون را تا زنده اید از دنیا بیرون کنید. که عاقبت بدن شما را بیرون میبرن، بدن بیروحتون را بیرون میبرن. این کمالی نیست. بدن مرخ میبرن دیگران میبرن. نه، بعد اگه دیگران ببرن خودتون بفرستید. اخرجو قلوبکم من الدنیا قبل ان تخرج ابدانکم منها. این چقدر کلام عمیق است و یه واقعیتی بیان میشود که قابل انکار هم نیست. معنی قادم قبل از این که موتو قبل ان تموتو، قبل از این که به مرگ اضطراری بمیرید، به مرگ اختیاری بمیرید، خودتون بمیرید. این مردن کماله، نه که خودشون بکشید، نه بمیرید یعنی اون شهواتتون را از قلبتون بیرون کنید. اون آدم مرده که شهواتی نداره. اگر راست میگید شما این دلبستگی های به دنیا را از خود بیرون کنید قبل از این که بدن شما را بیرون ببرن. اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. وقتی آدمی مرد، مردم همش هی صحبت میکنن که چی گذاشته، رو گذشته هاش بحث میکنن دیگه. جنازه رو میبرن، این مردم تشییع میکنن، در حال تشییع یه بحث دنیا میکنن. خودشان باورشان نمیشه که به همین زودی مثل این خواهند بود که حالا میبرن. این آدم غفلت شاید انسان رو میگیره. میبینن جنازه رو میبرن ولی با هم دنبال جنازه حرف دنیا میزنن. این خود این چقدر داشته، سرمتش چقدر بوده، پول چقدر داشته، تو بانک چقدر داشته، مغازه چند تا داره، خانه چند تا داره، مردم راجع به همین حرف میزنن. ولی از اون طرف فرشتگان که به استقبال او اومدن میگن ما قدم، چی فرستاده؟ مردم میگن چی گذاشته؟ فرشتگان میگن چی فرستاده؟ ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم لله آباؤکم. خدا پدران شما را بیامرزد. قدمو بعدن یکون لکن، یک قدری از این اموالتون پیش بفرستید تا به نفع شما تمام بشه. اون دیگه رسیدید باغ داشته باشید، فرش داشته باشید، چرا داشته باشید. آخه شما زنده زندگی میخواد، بگه نمیگید زنده، بگه اونجا زنده نیستید. اگه معتقدیم که زنده نیستیم کفر که یعنی مردیم، مات فاته دیگه هیچی نیست. اگه معتقدیم که زنده این به قول خودتون زنده زندگی میخواد، چرا در دنیا میگید زنده زندگی میخواد؟ من زندم. باید بدوم دنبال پول، بدوم دنبال نان و آب و خانه و ماشین دیگه. زنده زندگی میخواد. تبون زنده نیستی. چرا برای این زندگی زود گذره حالا منتها 100 ساله تا اینقدر فکر میکنید؟ حالا 100 ساله در آخرش میگیریم، منتهاشو میگیریم. حالا اینقدر مردنی ها زیاده که جوانان کم هم. پیرمرد خیلی دمدارش کم دیده میشه. من اونجا جوان میبیرم دیگه. چند تا پیرمرد هم میتونم بلدش از این الان؟ پیرمرد دیگه مثلا به 80 رسیده بود. به چند تا داریم بخون بشمریم اونجا دیگه. هر جا برسید. معلوم شد جوان ها میمیرن. زود میمیره انسان. به سن پیری کم میرسن. 90 ساله ها 80 ساله ها کم هم. معلوم شد قالب مدده ها در همون سن جوانیه. خب حالا یک قدری بفرستید پیش از این که بروید بفرستید. قطبو بعضن یکن لکن لا تو خندفو کلن یکون علیکن. همه را نگذارید خودتون دست خالی بروید که بدبختی سراغتون بیاد. یکی قبلا بفرستید که اونجا داشته باشید. این کلمات نور رو بگه. این کلام بکن نور مصداق همینه که ما در جامعه میخوانیم کلام بکن نور. سخن شما نور است. کدام سخن از این بهتر میشه، نورانی تر میشه؟ خب برسیم به دعای کمیلشون، برسیم به دعای سبابشون. عجیب اونجا دعای سباب. اللهم یا من دل علسان السباب به لطف تبلجه و سره به تعلیل به غیاه به تلت وجه. اونجا دو دعای کمیل، دعای صحیفه سجادی ها، صحیفه سجادی که بحر مواج معارفه دیگه. چقدر با قلب انسان کار می کند این دعاهای صحیفه، چقدر دلهای مرده را زنده می کند. ابن جوزی دانشمند سنی، عالم سنی، از اون علما معروف سنیه. او درباره سیدی سجادیه سخنی دارد. او میگوید که امام علی بن حسین زین العابدین علیه السلام حق تعلیم دارد در امت اسلامی در کیفیت دعا و سخن گفتن با خدا و عرض حوائج به پیشگاه خدا. او حق تعلیم دارد. او معلم امت اسلامیه. یعنی یه فرد سنیه، عالم سنیه. بگه امام علی بن حسین با همین دعا صحیفهش حق تعلیم دارد در امت اسلامی. او میگه اگر نبود علی بن حسین علیه السلام و تعلیمات او، اصلا ما نمیدونستیم با خدا چجور صحبت کنیم، چجور حرف بزنیم با خدا، چه بگوییم، چجور اظهار حاجت کنیم. او بوده به ما یاد داده که وقتی میخواد استغفار کنید اینجور بگویید، میخواد استسقاء دارید اینجور بگویید، ترس از دشمن دارید اینجور حرف بزنید. او یاد داده به ما انهو لهو حق تعلیم علی الامت الاسلامیه. رضا دلها را اون کلمات زنده می کند. یک کلمه کوتاه می بودم و سکان می دهم. انسان را از قعر چاه بدبختی بیرون می کشن. به اوج آسمان معرفت و محبت خدا می رسانن. قصه زهری معروف ابن شهاب زهری دیگه. این مرد از وابستگان بنی امیه بود، دستگاه بنی امیه. مرد عالمی بود، مرد عالمی بود، مرد فقیهی بود و اطلاعات علمی زدش هم خوب بود و ارادت هم داشت به امام صدر علیه السلام. و روز امام نامه نصیحت خیلی عظیمی و مفصلی نوشته به برای ایشون، برای اون ابن زهری. زهری نوشتن منظور این آدم در دستگاه بنی امیه بود و ارادت هم میبردید به امام صدر علیه السلام. و چطور شد که حالا که آدم خوبی بوده، خوش جنس بوده، در زندان او کسی بود، بیگناه بود، در زندان او بود و حالا چطور بود؟ او مرد. این خیلی ناراحت شد. یه فرد بیگناهی در زندان باقی مونده و من خطا کرده ام، اشتباه شده و او در زندان حالا کشته شده، زاران کشته شده بود در زندان. معمول زندان رو به قطع سنده بود. این خیلی ناراحت شد. و روزه جوری شد که اصلا به کلی از زندگی افتاد، از شدت فشار روحی. دیگه به کارش نرسید، نتوانست برسه. حتی از زندگی خانوادگی هم بیرون رفت. دیگه حال و حوصله هر با کسی هم نداشت. دیگه تو صحرا بیابان میرم، منزوی میشد. و دیگه با کسی حرف نمیزد. مثل انسان دیوانه یا متحیر به گوشه نگاه میکرد. هر چه خواسته رو به منتظر نشد. عاقبت در موسم حج بود. گفتم ببریم به مکه که اونجا اجتماع عظیم را میبینه و شاید یه تغییر حالی درش پیدا بشه. آوردن مکه. اونجا به همین حال بود. برای تو مثل هران میشست اونجا و به یه نقطه نامعلوم نگاه میکرد. با کسی حرف نمیزه. همون وقتم امام سجاد علیه السلام در مکه تشریف فرما بودم. خدمتتون عرض شد که زهری به این کیفیت مبتلا شده و حالت جنون مانندی درش پیدا شده است. برای واقعی که حرف هم نمیزنه مدتی است. اگر شما علاقه بفرمایید شاید با لطف و کلام موعظت خودتون آبی بر آتش اون ناراحتی او بپاشید. ایشان هم تشبه بردن مسجد حرام، اون نشسته بود و اطرافش هم گرفته بود تماشا میکردن به اون جمعی بود. متوجه شد که مردم کنار میروند، راه برای کسی باز میکنن. پس سر بلند کرد، چشم افتاد به امام سجاد علیه السلام. تا آردید از جا برمیبند، از جا پرید سلام کرد. به کسی که مدتها بود حرف با کسی نمیزه، ولی به تا امام ردید سلام کرد. امام جواب سلام دادن، فرمود مالکه چه شده؟ میبینم منقبضی، چرا گرفتی؟ و سکوت کرد و بعد زبانش باز شد. گفت من از زندگیم بیزارم، در زندان من کسی کشته شده، برزا من از آورت خودم ترسانم، نگرانم. همین جمله را گفت و سکوت کرد. بعد امام فرمود که اینی اخاف علیک من قروتک، مالا اخاف علیک من ذنبک. تو را می آمونیدم دنبال کارت بود، برو مشغول کارت بود. خیلی خوشحال شد، گفت من دیه را دادم نگرفتم اولیاء مقتول. فرمود که این کار را بکن، صبر کن، موقع نماز که می شود اون دیه را مقدار دینار پولی که هست تو کیسه ای بگذار، ببر از دیوار خانهشون تحت کن توی خانه هاشون، همین بعد تحویل داده به خانهشون، بعد برگرد و استغفار کن دوبار کار کن. این کار را همین کار را کرد دیگه، که به دستور ما عمل کرد تو برگشت در زندگی. این کلام کن نور، این نورانیت این داغش همینه دیگه که نشان روشن می کنند اون ظلمت یعص را از چهره جانشون بر می دارد دیگه. کلام کن نور و امر کن روش. حالا این جمله هم که من حالا می مونم برای بعد، بعد کار شما رشد است. حالا رشد به چه معناست و فرض می کنم که به چه کیفیت رشد انواع اقسامی دارد و تمام ابعادش در حضور مقدس و علم دین علیه السلام میماند. بله خب این کلمات نورانی چرا روز عاشورا دل اون مردم انجل تکن بود؟ بله عجیب واقعا، اون که این مرده را زنده می کنند دیگه. اما چطور شد روز عاشورا چندین دار امام حسین سخن بکنند؟ سخنانی که عجیب، امام حسین کم حرف زده اما تمام اون کلماتی که یک دنیا را تکان داد. روز عاشورا چندین بار رفت برای مردم صحبت کرد که روشن بشه کسی نگوید که من نشناختم نفهمیدم. هم پیاده آمد، هم سوار بر شتر آمد، هم سوار بر اسب آمد. چندین بار گاهی با اصحابش آمد، گاهی با جوانانش آمد، گاهی خودش تنها آمد. یک بار تنها بود دیگه، همه از درجه شهادت رسیده بودن، ایستاد برای صحبت کردن. ایها الناس بدانی، عقل خود را قاضی کنی، نکند پردا بگید ما نفهمیدیم، نشناختیم، با چه کسی جنگیدیم. ارجو الى عقول کن، به عقلتون برگردید، عقل خود را قاضی قرار بدهید، ببینید با چه دارید می جنگید شما، ببینید برای چی دارید طرفداری می کنید. آیا درسته اون آتشی که ما افروختیم که دشمنان شما را به اون آتش بسوزانیم با همون ما را میسوزانیم، اون شمشیری که ما به دستتون دادیم که بر فرق دشمن بکوبید اون را به فرق ما میسوزید؟ جملاتی بعد هم خب محصر نبود در حتی برا کردن هلهله کردن. اون فرماندار لشکر دستور داد که صدای امام به گوش اونها نرسه. عاقبت برگشت به سمت خیمه با و مراجعت کرد، دیدن یه قنداقه روی دست گرفته که شاید با نشون دادن این قنداقه شیرخوار دلها را تکان بدهد. بدو قرآن روی سر گرفتن بود که مردم قرآن، منم اهل قرآنم، شما اهل قرآن، ببینید قرآن اجازه قصد من میدهد یا نه. وقتی قنداقه را بود مقابل لشکر، ارحموها در رزیم، حداقل این شیرخوار را برش رحم کنید. ناگهان تیر شعبه زهرآلود از کمان در آمد، روی دست پدر بچه را هدف کرد.